بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عن الرضا عن آبائه عن علي عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبنا ذات يوم فقال: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات، هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب، فاسألوا ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. خب این یه مقدمه بود از خطبه طولانی که از پیامبر گرامی صادر شده و هر سال قبل از ماه مبارک اهل منبر و اهل سیر و سلوک متذکر این کلمات عالی و شریف پیامبر در باره فضائل این ماه مبارک گوش میکنیم و انشاءالله مورد اجرا و عمل خود قرار دهیم، چون داریم نزدیک میشیم به ماه مبارک رمضان و همچنین به تحویل سال. لذا باید خودمون رو مهیا کنیم، آماده کنیم، خودسازی بدهیم برای این ماه بزرگ و برای سال آینده‌ای که در پیش داریم. یه محاسبه آخر سال لازمه، غیر از اون محاسبه‌های روزانه و شبانه و هفتگی و ماه و اینها، یه محاسبه آخر سال لازمه و از نماز دو رکعتی که بعدش دعایی داره رجوع کنید به مفاتیح. البته اون در آخر سال قمریه، ولی سال شمسی هم تقریبا مثل سال قمریه. در مفاتیح مرحوم قمی نوشته که در روز آخر سال این دو رکعت نماز رو بخونید و این دعا رو بخونید. حالا تو مضمون اون دعا مطالبی هست، اونجا میگه خدایا که این در محاسبه به دست میاد، خدایا از اول سال تا امروز چقدر شده؟ 360 بیشتر. خدایا تو این روزا و شبها اگر کار خوبی کردم، عمل خیلی انجام دادم، اعمال بوده مورد پسند تو بوده، خب تو میتونی قلم صحت امضا بزنی که اینا مورد قبول منه، اینا که انجام دادی. و اگر تو این مدت سال از من خطایی گناهی سر زده، بازم خدایا تو میتونی قلم عفو، قلم عفو، قلم گذشت بزنی، ببخشی من رو. خب این چه وقت به دست میاد؟ این وقتی که شما خودت حاضر کنی و بشینی پای محاسبه، حساب رسی کنی، حساب بگیری از خودت. حاسبو قبل ان تحاسبو، وزنو قبل ان توزنو، و موتو قبل ان تموتو. از خودتون حساب بگیرید قبل از اون که دیگران از شما حساب بگیرن. زنو برید تو مسئله سنجش و میزان خودتون رو بسنجین، نذارید دیگران شما رو بسنجن، نذارید ملائکت الله، نرسونید به روز قیامت، نرسونید به اون اوقاتی که محاسبه میشه، موازنه میشه. و بعد این عجیبه، موتو قبل ان تموت، این مقدور چه کسانی هست؟ آیا هر کسی میتونه موت اختیاری تو این دنیا برای خودش پیدا کنه؟ این خیلی هنر میخواد، خیلی کار میخواد، خیلی مراقبه و مشارطه و محاسبه و اون چهار شرطی که دیگه علمای اخلاق میگن، اسلوبی که از خواب پاشی تا شایی که بری تو خواب، خیلی کار داره. به جای برسی که بتونی این نفس رو خاموشش کنی، این نفس رو ذلیلش کنی، زیر پات کنی، نفس سرکش، نفسی که نمیخواد، نمیاد تو رو، هر کارم میکنی، نفس اماره، نفس شیطانی، این هواها، این خواسته ها، اینها، اینا رو باید مردش کنی. موتو قبل ان تموتو، این نفس اگه مرده مرده بشه، اون وقت برای شما یک موت اختیاری پیش میاد. اگر اون موت اختیاری پیش آمد، موت قهری برای شما آسون میشه عزیزم، آسون میشه. اون که ازرائیل میاد قابض الارواح و اعوانش همراشه و سکرات مرگ و جون دادن و اون لحظه های آخر، مگه نمیخوای این آسون بشه؟ مگه نمیخوای سکرات نبینی؟ مگه نمیخوای جون دادن راحت راحت روایت داره مثل یک سیب، یه سیب خوشبو، بوش میکنی میری. مؤمن اینطوره. خب اون ساعت دیگه همه چیز رو میاد. اگر اینجا میتونی قائم کنی، روکش بزنی، نفاق کنی، دو رو، دو پهلو، دو زبان، ولی اون دم جون دادن که نمیشه. با اونجا که دیگه نمیشه این کارهایی که اینجا تو دنیا میکردی. اونجا دیگه با حقایق شما برخورد میکنی. لذا ما تا اون روز پیش نیومده، موتو قبل ان تموتو رو با خودمون درست کنیم. زنو قبل ان توزنو، حاسبو قبل ان تو، اینا رو درست کنیم. مخصوصا دیگه ایام آخر ساله، همون قدر که میری برای لباس نو، همون قدر که میری برای زندگی، همون قدر که واجب میدونی این لباس ها، این پرده ها باید عوض بشه، این مبلا باید عوض بشه، این ترکیب خونه باید عوض بشه، این خونه باید جارو بشه. چی و چی و چی که عرف شده، عرف شده، یه رسم و رسوماتی شده. یعنی حتی اون فقیر خجالت میکشه تو مردم که هست، اون هم میبینه اینا دارن کار رو میکنن، سر سال شده، آجیل برای خونه مهیا میکنن، نمیدونم سفره هفت رنگ، چی و چی و یه خودتون بهتر میدونین. ما که این برنامه رو نداریم، که ما تو عراق بودیم، برنامه تو عراق نیست اصلا. بنابراین چطور شد برای این ظواهر اینقدر شما زحمت میکشی که میگه اینا جزو آبروی منه، اینا جزو حسیت ماست، باید ما بدیم اینا رو تأمین کنیم، درست کنیم، قرض میگیری از اینجا از اونجا، چقدر مثلا مواد غذایی مهیا میکنن. بعضی ها هستن دیگه از جلوتر از عید چقدر مواد غذایی تو خونه، برای اینکه میگن فردا مهمون ها میان، قومخیش ها میان، بالاخره ما باید خودمون آماده کنیم. همه اینها رو شما ردیف میکنی، یه خوردم به خودت برس. خب ما داشتیم در هفته های گذشته از کتاب آداب و صلات حضرت امام براتون میگفتیم. حالا این مقدمه چون طولانی شد، من دیگه از کتاب کمتر میخونم. یه عبارتی حضرت امام دارن در باره سوره حمد، چون ما به سوره حمد رسیدیم، ما از سهارات سلاست و از مقدمات و مقارنات نماز و از اذان اقامه و از استعاذه قبل از سوره هم، از همین رو گذروندیم، رسیدیم به خود سوره هم. در باره سوره هم امام یه موعظه‌ای دارن، من مجبورم این موعظه رو، دوستان، شنوندگان، بینندگان، من مجبورم که کلمات خود حضرت امام رو به همون ترتیب که ایشون نوشتن، خب ایشون توی حالی بوده که این کلمات رو در این کتاب آورده. بدان ای عبد سالک که حصر عبادت و استعانت به حق نیز از مقامات موحدین و مدارج کامله سالکین نیست، زیرا که در اون دعواست که منافی با توحید و تجرید است. می فرمان اگر تو بگی یا که نعبد و یا که نستعین، خب این که یا که جلو آمده این رو قبلا گفتیم، این حصر رو می رسونه، یعنی تنها معبود من، تنها مورد استعانت و کمک من تو هستی خدا. خب حالا اینه داری با خودت میگه دیگه، تو نماز میگه، گاهی اوقات غیر نماز میگه. آیا این که شما حصر کردی عبادت رو در خدا، استعانت رو در خدا، این رو میشه برای خودت یه مقام برتری بدونی؟ بگی من که دیگه دلم فقط پیش خداست، من اگرم کمک از پدرم، مادرم، از کارم، از اینجا، از اونجا، اینا همه با نظر به اوست، یعنی اینها مسبب الاسباب اوست و میارش توی این که اینا همه از نوع استعانت از خداست. خب آیا به این تموم میشه؟ حضرت امام فرمودند فکر نکن به این تموم میشه، باز هم این که میگی من دارم نماز میخونم، من دارم این کارا رو میکنم، این منیت و انانیت، این بزرگترین حجابه. اگر این رو با خودت بگی، این منافی با اون توحید کامل هست، با اون توحید اصل هست، این کاملا منافات داره، منافات داره با تجرید، اینکه خدا رو از هر چیزی مجرد کنی، از خودت، از دیگران، و بری توی عالمی از وحدت و توحید، چشم توحیدیت پیدا کنی، فکر توحیدی، عقل توحیدی پیدا کنی. می فرمایند بلکه رویت عبادت و عابد و معبود و مستعین و مستعان به و استعانت منافی با توحید است. عجب، خوب تأمل کنید. و توحید حقیقی به قلب سالک جلوه می کنند. اگر بخواید از اون توحید خالص خالص صحبت کنی، اون یک مسئله درونی باطنی یک فرد سالکه که در اونجا دیگه اصلا ذره ای از کثرت رو نمیبینی. نمیتونی بگی یکی من یکی تو، ای خدا، یکی جهان یکی خدا، یکی فلان یکی فلان. اصلا در برابر واحد احد فرد صمد هیچ گونه ادعایی صحیح نیست. این کسرات مستهلک و رؤیت این امور مزمحل است. اینا همه فانی شده است. چیزی که فانی شده، چیزی که فانی میشه، چرا آخه برش ارزش قائلی؟ چیزی که میدونه اینا در مقابل اون قدرت لایزالی نیست چیه؟ اینا همه معدومن، یا همه میمیرن، یا همه از بین میرن. چجور شما خود میخواد تکیه گاهت اینا قرار بدی؟ این کسرات مستهلک و رؤیت این امور مزمحل است. بلی، کسانی که از جذبه غیبیه به خود آمده و مقام سحو برای آنها حاصل شده، کثرت حجاب آنها نیست. میفهمد فقط اونهایی که کار کردن با خودشون، زحمت کشیدن، استاد داشتن، آداب سالک داشتن، اربعینیات داشتن، هزار جور برنامه میخواد عزیز من که دست پیدا کنیم به این مطالبی که حضرت امام میگن درباره توحید. مجذوب جذبه ها قرار بگیری، از مه بیای تو سهم. اون کلمات بزرگی که عرفا میگن درباره این مطالب، میگن اگر اونجوری کار کنیم با خودت، بله دیگه، حجاب را از بین بردی. چون مردم چند طایفن، گروهی محجوبانن، چون ما بیچارگان فرو رفته در حجب ظلمانی طبیعت. میگه یک گروه اون کسانی هستن که اینو محجوب به حجاب ظلمت نفس و طبیعت و دنیا و مادیات و اینها هستن. خب بعدم ببین حضرت ما میگه چما، یعنی خودش هم میاره تو این طائفه محجوبین. این چقدر تواضع میخواد، این چقدر فروتنی لازم داره که واقعا اینجوری باشه آدم. هرچه هم خدا بهش میده بازم بگه کمه، بازم خودش ناقص میبینه. و گروهی سالکانن که مسافر الالله و مهاجر به سوی بارگاه قدس هن. این هم گروه دوم. و گروهی واصلانن که از حجوب کسرت خارج و اشتغال به حق دارن و از خلق غافل و محجوب هن. خلق نمیبینه، حق رو میبینه تو همه چیز. یک دید حقی توحیدی پیدا کرده که خب این نمیذاره که اشیا را، جهان را، عالم را، خودش را، اینها را جدای از خدا ببینه. گروهی واصلان که از حجب کسرت خارج و اشتغال به حق دارن و از خلق غافل، از خلق غافل و محجوبن و از برای اونها سعط کلی و محو مطلق حاصل شده. و یک گروه راجعان الى الخلق هستن. عجب، این گروه چارم که اینا رفتن اون بالا بالاها به کمال مطلق رسیدن، کامل و مکمل، بعد از اون میان پایین، مأمورن که دستگیری کنن، دستگیری کنن از اونایی که طالب چنین مقامات و چنین مراتبی هستن. و یک گروه راجعان الالخلق هستن که سمت مکملیت و هادویت دارن، چون انبیاء اعظام و اوصیاء اونها و این طایفه با اون که در کثرت واقع و به ارشاد خلق مشغولن، اما کثرت حجاب اونها نیست و از برای اونها مقام برزخیت است. بنابراین ایاک نعبد و ایاک نستعین به حسب حالات این طوایف فرق میکنه. پس هر کس این نسبت به همون عقاید خودش، نسبت به همون دید و ایمان خودش میتونه ایاک نعبد و ایاک نستعین بگه. گفتیم چهار طایفه هستن. حالا شما خودت ببین از این چهار طایفه کدوم هستی. بنابراین ایاک نعبد و ایاک نستعین به حسب حالات این طوایف فرق میکند. از ما محجوبان صرف ادعا و صورت هست. تویی که تکیه به جیب پولت داری، به کارت داری، به اون حساب بانکیت داری، چقدر تو بانک داری، نمیدونم کی چقدر میده، سر ورج حقوقی که دولت بهت میده، همه رو منتظری، به این و اون و مغازه داری، میگه این مغازه، این مغازه به من رزق روزی میده، تو رو چه جرأت که بیای بگی ایاک نعبد ایاک نستعین؟ چرا دروغ میگی؟ صرف ادعا و صورت است. پس اگر تنبه بر حجاب خود پیدا کنیم و نقصان خود را دریابیم، به هر اندازه که از نقصان خود مطلع شویم، عبادت ما نورانیت پیدا کند. اگر واقعا انسان مغرور خودش نباشه و نواقص خودش، خودش بفهمه چیه، چی جوره، و بره دنبال تکمیل این نواقص، اون وقت دلش نورانی میشه و مورد عنایت تعالا میشه و از سالکین و اندازه قدم سلوک نزدیک به اون حقیقت فطریه الهیه مطلقه خواهد شد، نزدیک به حقیقت است. و از واصلان نسبت به رؤیت حق و حقیقت است. و نسبت به رؤیت کثرت صرف صورت و جری بر عادت است. و از کاملان صرف حقیقت است. پس نه اونها حجاب حقی دارن و نه حجاب خلقی دارن. یعنی ایشون میگه در کثرت هم یک صورتی میبینه، نه اینکه به عکس باشه، وحدت روی صورت ببینه و تو کثرت غرق شده باشه، نه، غرق در وحدته ولی تو این کثرت هم هست. بالاخره ما تو نفس میکشیم تو این دنیا، خب تو همین دنیا هستیم دیگه، با همین امور ظاهری و مادی و نیاز داریم به خواب و خور و خوراک و مسکن و لباس و به همه اینا ما نیاز داریم. ولی اونجا که بری توی مقام روح صرف و توحید صرف، اونجا اگرچه با اینها هم شما ممزوج هستی و نشست برخاست میکنی و معاشرت داری، ولی این معاشرت تو معاشرت توحیدی الهیه، فرق میکنه با اونی که تو حجاب هست، خیلی فرق میکنه. بنابراین سعی کنیم که انشالله بتونیم از این کلمات برجسته حضرت امام استفاده کنیم. این کلمات رو همه عرفا گفتن، این کلمات رو آیات قرآنی گفته، احادیث گفته. ما تا به حال 8 تا کتاب درباره همین مطالب به چاپ رسوندیم. دنبال کنید کتاب های ما. من نمیخوام تعریف کنم از کتاب های خودم، ولی میخوام عرض کنم تمام کتاب ها، صحبت های ما همین هایی بوده که امشب شما رو منبر شنیدید. همین ها رو ما تو کتاب وارد کردیم. برید سراغ کتاب های ما و مطالبم به صورت خیلی ساده و روان، و اصلا زبان مخاطبه است، چون ما این مطالب رو توی شاگردانمون گفتیم، تو جلسات تربیتی، تو جلسات اخلاقی، سالهای سال ما این مطالب رو گفتیم و از فایل‌های صوتی اینا پیاده شده و کتاب شده. انشاءالله که بتونیم اونطوری که خدا از ما میخواد انجام وظیفه کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.